من المعصومين سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ارواح طیبه معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه شهدا، روح والای امام عزیزمون، ارواح مؤمنین و مؤمنات، اساتید و معلمانمون، اموات و شهدای این جمع و این هیئت و این شهر صلوات. خداوند انشاءالله فرج صاحبمون را برساند و با فرجش به شیعیان و مسلمین و بشریت به ویژه ملت مظلوم عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان و همه منتظران حضرتش فرج عنایت بفرماید و همه ما را مشمول دعای امام زمان قرار دهد. صلوات خواهد. آنچه گفته شد این بود که عوامل موفقیت امت شیعه، حیات امت شیعه و جاودانگی امت شیعه به این است که و ضمناً عوامل پیروزی انقلاب و دفاع مقدس هم بوده است، این که محوریت امامت و ولایت اولا، پیروی از مکتب عاشورا ثانیاً و اعتقاد به مهدویت ثالثاً. دشمن هم میخواد این سه عامل رو از کارایی بندازه. در باب محوریت امامت و ولایت صحبت کردیم، در باب اعتقاد به مهدویت هم صحبت کردیم. فقط یه جمله رو اضافه بکنم و وارد بحث پیروی از مکتب عاشورا بشیم. در باب اعتقاد به مهدویت این نکته رو محضر عزیزان خودم اشاره کردم که اعتقاد به مهدویت چهار ثمره عمده دارد که اگر اعتقاد به مهدویت همراه این چهار عنصر باشه با خاصیته و لا بی خاصیته. اولش اینا رو گفتم، سریع رد میشم، یه جمله میخوام اضافه بکنم به اون چه که گفتم. اعتقاد به مهدویت مایه امید میشود. فرد، خانواده، جامعه، گروهی که اعتقادشون به مهدویت درست باشه نباید احساس افسردگی، ناامیدی، پوچی، بن‌بست داشته باشن. جامعه‌ای که اعتقاد به مهدویت داره نباید توش خودکشی باشه، نباید توش ناامیدی باشه، نباید مرض افسردگی توش باشه. دو، اعتقاد به مهدویت به انسان توان میده، انرژی میده، قدرت میده. کسی که اعتقاد به مهدویت داره نباید ناتوان باشه، نباید بی عرضه باشه. اعتقاد به مهدویت میگه خدای تبارک و تعالی میخواد وجود نازنین رو که به تعبیر حالا برای مثال میگم نمرش 100، خدا میخواد بفرسته. پس من همه تلاش خودم باید انجام بدم، ولو همه تلاش من بشه نمره 10 انجام میدم. انسان توان پیدا میکنه. یه مثال میخوام براتون بزنم. بانک ها، بعضی از بانک ها وام مشارکت که میخوان بدن یه شرط میگذارن، برای جوان ها بیشتر دارم میگم، یه شرط میگذارن، میگن شرطش اینه این خونه رو تا سقف زیر زمین شما بسازید، بقیه شما بهتون وام میدیم بسازیم. جامعه ای که میخواد برای امام زمان آماده بشه، همش فکر بنا نیست امام زمان آماده کنه، حداقل ما تا سقف زیر زمینش بیاریم بالا تا بقیه شو امام زمان آماده کنه. پس کسی که اعتقاد به مهدویت داره اهل تلاشه، اهل تنبلی نیست. اونایی که منتظرن و یه گوشه میخوان بشینن تا امام زمان بیاد همه کارا رو درست کنه، اونا منتظر واقعی نیستن. اعتقاد به مهدویت به انسان تلاش میده، توان میده، قدرت میده، انسان پر انرژی میشه. ببخشید به اصطلاح ورزشی، با اعتقاد به مهدویت انسان تو تلاشاش دوپینگ میکنه، قدرتمند میشه، را میفته. و بزرگترین افتخاری که در تاریخ شیعه به نام امام راحلمون ثبت شد اینی که در محضر خدا میگه خدایا من هر چی تلاش بلد بودم انجام دادم برای آماده سازی دنیا برای آمدن امام زمان. و اینجا یک نکته تحلیلی میخوام خدمت دوستان بگم، مخصوصا تحصیل کرده ها. اگر میخواد ایران امروز رو راجبش تحلیل بکنید، ایران سال 83 رو با ایران سال 53 مقایسه نکنید، این مقایسه شاید غلط باشه. ایران سال 83 رو با یک مدینه فاضله هم مقایسه نکنید، چون ما هیچ کدومون معصوم نیستیم، رهبرمونم معصوم نیست. پس ایران 83 رو با چی مقایسه کنم؟ ایران سال 83 رو با ایران سال 83 مقایسه کنید که انقلاب نشده، بعد میفهمید انقلاب چه کرده. اون روندی که در زمان طاغوت بود، اگر انقلاب نمیشد، این جگر رو دیگه جوونا خبر ندارن، بزرگترا میدونن. اگر انقلاب توی این مملکت نمیشد، ایران سال 83 به کجا میرسید؟ اون وضع خیابونای تهران، اون وضع سینماها، اون وضع کنار دریاها، اون وضع عرض به خدمتتون که مشروب فروشی ها و عیاش خانه ها، اون وضع قمارخانه ها، اون وضع مهمونی های سلطنتی تو کیش و کشور جزیره های دیگه، اگر انقلاب نمی شد ایران چی می شد؟ اگه می خواد بفهمید امام چقدر تلاش کرده برای آماده سازی این مملکت و برای آماده سازی جهان در عصر ظهور، اینو باید مقایسه کنیم. این مقایسه مقایسه قشنگیه. حالا اگر یه بحث دانشجویی و سیاسی بود، من براتون با کد با معیار یکی مقایسه میکردم، بهتون میگفتم با چیا باید مقایسه کرد. اینجا مجلس محرم است، فقط یه اشاره میکنم به خاطری که بدونید امام در بین همه علماء بزرگوار که احترامشون بر ما همشون واجبه، یک استثناء بود، اونم استثناء بین که بگه خدایا دستم نگذاشتم رو هم بگم هیچ کار از دست ما بر نمیاد، همین مقدار از دست ما بر اومد. همین مقدار چی ثمره ای داشته؟ میخواید بدونید چه ثمره ای داشته؟ یکیشو من میگم، یک ثمره شو میگم. زمان حضرت آیت الله العظمى بروجردی، یه ثمره شو میخوام بگم. زمان حضرت آیت الله العظمى بروجردی، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصره. ای تیکه رو برای جوانها میگم، ای تیکه رو خوب گوش بدید. جمال عبدالناصر نامه نوشت با آیت الله العظمى بروجردی که یک عالم دین که حافظ قرآن هم باشه بفرستید تو دانشگاه الازهر مصر، شیعه رو به مردم به طلبه ها تدریس کنه، توی دانشگاه تدریس کنه. آیت الله العظمى بروجردی هر چه گشتند یک فردی که به درد این کار بخوره و حافظ قرآن باشه پیدا نکرد. مرحوم به مرحوم الهی قمشه‌ای مأموریت دادن یه مدت همه کاراشو تعطیل کنه، بشینه حفظ قرآن کنه تا برای این مأموریت بفرستنش. یکی از برکات کوچولو، من میگم کوچولو به خاطری که قدر بقیه‌ش هم بدونید ها، امروز به برکت این حرکتی که امام انجام داده، صدها و هزاران حافظ قرآن از سن 5 ساله داریم تا سن 70 ساله. این تلاشیست که امام میگه خدایا من که نتونستم 6 میلیارد مردم دنیا رو عوض کنم، اما تونستم توی این مملکت یه بستری درست کنم که حافظ قرآن اینقدر تربیت کنه دیگه. این اعتقاد به مهدویت ها. اینه کسی که اعتقاد به مهدویت داشته باشه تلاش میکنه. باز میخوام مثال بزنم ها، میخوام مثال بزنم. یه زمین به شما میگن 10 هکتاره، 20 هکتاره، 100 هکتاره، میگن کار بکن. خب یک نفر وقتی به زمین نگاه میکنه میگه برو بابا اصلا نمیشه کار کرد، بیل و کلنگو میذاره زمین. اما یه نفر میگه من 100 هکتارشو که نمیتونم کار کنم، ولی نیم هکتارشو میتونم کار کنم یا نه. بسم الله شروع کرده کار کرده. امام زمان میخواد بیاد کل کله زمین عالم رو اصلاح کنه. حضرت روح الله میگه من که نمیتونم کل زمین رو اصلاح بکنم، من همین نیمه هکتار رو میتونم اصلاح بکنم در حد خودم. این میشه اعتقاد به مهدویت. تو یک دبیرستان قرار گرفتیم 500 تا دانش آموز داره، نگی باقا از دست ما بر نمیاد، این دبیرستان مرکز پخش سیدی و چی و چی و چی، از دست ما بر نمیاد. 4 نفرشو نمیتونی عوض کنی؟ بسم الله. این اعتقاد به مهدویت ها. توی دانشگاه قرار گرفتم 5000 دانشجو داره، بابا اینجا اینقدر کنسرت موسیقی میذارن، اینقدر تو خوابگاه دانشجو، چه خبره، چه خبر، چه میکنن و چه میکنن. خیلی خوب، نمیتونی 10000 نفر رو عوض کنی، 20 نفر رو میتونی اصلاح کنی. بسم الله شروع کن، ناامید نباش. برای آمدن امام زمان 20 نفر رو آماده کن. این میشه اعتقاد به مهدویت. توی شهر قرار گرفتیم بابا این ورش خراب، اون ورش خراب، این طرفش خراب. خیلی خوب، همه شهر مشهد از شما نخواستن درست کنید، همون گوشه‌ای که هستید، همون جایی که هستید شروع کنید به کار کردن. اعتقاد به مهدویت اجازه تنبلی به ما نمیده ها. اینا درسای عاشوراست ها. عنوان بحث من از شب اول گفتم از ظهر عاشورا تا عصر ظهور. اگر میخواهیم امام زمان بیاید و اگر آمد دوباره به قتلگاه نکشونن امام زمان رو، باید کار کنن. هر کسی در هر جا هست، دبیرستانم، دانشگاهم، تو اداره هم، آقا 1000 نفر توی اداره هم، با اکثرشو فرض میکنیم و همه رشوه میگیرن، همه پارتی بازی میکنن، همه خراب میکنن، تو اتاق شما 2 نفرن، با اون 2 نفر شروع کن به کار کردن. ناامید نشه، اعتقاد به مهدویت نمیگذاره من تنبلی کنم. هر جا هستم، شهرم، روستایم، این طرفم، تو یک اردو رفتیم 300 نفرن، بابا اینا همشون واکمناشون آوردن، نوار موسیقیاشون آوردن، گوشی‌ها رو گذاشتن تو جیبشون، برو کنار 2 نفر بشین باشون رفیق بشو، باشون رفیق بشو. خیلی قشنگ میشه کار کرد اگر اعتقادمون به مهدویت راسخ باشه. ولی اگر اعتقادمون به مهدویت راسخ نباشه، قلابی باشه، میگیم به ما چه؟ فلش کن. خود امام زمان میاد درست میکنه. آقا خود امام زمان میخواد با معجزه درست کنه؟ والله اگر این اتفاق بیفته، چون اصلا خدا بنا نداره عالم رو با معجزه را ببره. ابالله ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا بنا نداره عالم رو با معجزه را ببره. اگر خدا میخواست معجزه کنه، شمر رو باید رو سینه امام حسین پودرش میکرد. بلد نبود؟ چرا؟ ولی نکرد. اگه خدا میخواست معجزه کنه، او دستی که بلند شد به صورت فاطمه جسارت کنه، این دست باید خوش میشد. خدا بلد نبود؟ چرا؟ ولی نکرد. چون باید فاطمه کتک بخوره بفهمن کی از فاطمه دفاع میکنه، کی دفاع نمیکنه. نمره میخوان بدن توی عالم دیگه. آقا امام زمان میخواد بیاد با معجزه، بنا نیست عالم رو را ببره، باید با نیرو را ببره. پس اعتقاد به مهدویت به آدم امید میده، اعتقاد به مهدویت به آدم توان میده، حرکت میده، جوشش میده، آدم را میفته، موتورش حرکت میکنه. ناامید نشیم، کار کنیم رفقا. امام اگر قرار بود مثل ما فکر کنه، باید انقلاب نمیکرد. اصلا باید انقلاب میکرد؟ 1000 سال حوزه‌های علمیه یکی پس از دیگری علما اومدن، خیلی هاشون متاسفانه اینجوری فکر کردن که آقا ما که نمیتونیم همه عالم رو درست کنیم، پس ولش کن بذار امام زمان بیاد. ولی امام اینجوری فکر نکرد. الانم یه کاری کرده، الحمدلله امام تو دنیا یه موج ایجاد کرده، همه جا همین انقلاب ما رو با نام کی میشناسن؟ با نام وجود نازنین بقیت الله الاعظم صلوات الله و سلامه علیه. پس اعتقاد به مهدویت با آدم تلاش میده. خوب گوش بدید ها، من میخوام اینو بهتون بگم، امام دنیا از این داره میترسه رفقا، دنیا از این میترسه. امام یکی از شعارهای کلیدیش از روز اول انقلاب این بود، ما منتظر رؤیت خورشیدیم، ما منتظریم او بیاد. این شعار کلیدی امامه ها، این از او حرفای کلیدی امامه. منتظران مصلح خود باید صالح باشن. وقتی میخوام بگم تلاش میاد چی میشه، بچه های جنگ میدونن روز اول جنگ دو اتفاق افتاد توی مملکت. یک، ما هیچی نداشتیم. آی رفقا، روز اول جنگ ابتدایی ترین تجهیزات جنگی را ما نداشتیم، نمیدادنم به ما، ابتدایی ترین ما نداشتیم، چون خیلی از تجهیزات ما آمریکایی بود. وقتی کارشناسا رفته بودن انگار هیچ قابل استفاده نبود، چون ارتش ما آمریکایی بود، تجهیزات ما آمریکایی بود. دو، اتفاق دوم، هیچ جای دنیا هم حاضر به فروش تجهیزات جنگی به ما نبودن. حتی شما تو خاطرات مقام معظم رهبری شنیدید سیم خاردار به ما نمیفروختن رفقا. حالا مملکتی که دنیا میخوان بایش بجنگن، یک، هیچی نداره، هیچی هم بهش نمیدن، محاصره دیگه. اما اعتقاد به مهدویت تو این مملکت چه اتفاق افتاد از سال 60 تا 83 تو 23 سال؟ آدم تلاش میکنه دیگه، تلاش باعث میشه موشک ساختیم، دسترسی به انرژی هسته‌ای پیدا کردیم، صد آنچنان اونقدر صد ساختیم که دنیا هم داره انگشت به جهان واسطه. اینا چجوری دارن این صد داره میسازن؟ تجهیزات ساختیم، تانک ساختیم، هلیکوپتر ساختیم، هواپیما ساختیم، اینا به خاطر اعتقاد به مهدویته. یعنی ما هنوز این قدری هم که ساختیم به تجهیزات دنیا نرسیدیم، اما میگیم یبن الحسن، اون قدری که از دست ما و فکر ما برمیاد داریم انجام میدیم، بقیهش با شما انشاءالله. این اعتقاد به مهدویت. دنیا میخواد این اعتقادی که مولده از ما بگیره، اعتقادی که ما رو داره به حرکت وادار میکنه، میخواد از ما بگیره. اینو نگذاریم، میخوام بذارن تو سر ما دیگه، نذارن ما داشته باشیم. یه اتفاق 80 سال پیش افتاد تو مملکت ما. 80 سال پیش میخواستن کارشناسای، هنوز زمان طاغوت هم بود، کارشناسای ما میخواستن مترو بسازن تو تهران. خارجی آمدن گفتن برای چی مترو بسازید؟ هر چی ماشین میخواد ما بهتون میدیم. شما یه وقت خدای نکرده دستماتون رو گلی نکنید، خاکی نکنید، اون زیر میرا میرید میمیرید، خودمون همه کارا رو براتون میکنیم، شما دست به سیاه و سفید نزنید. یعنی چی؟ یعنی کار نکنید تا همچنان بی ارزه بار بیاید، تنبل بار بیاید، گدا باشید، از ما بخواید. 80 سال پیش نگذاشتن، امروز با کلی هزینه بالاتر درست کردیم. امروز هم دارن میگن شما چرا انرژی هستی درست کنید، هر وقت شما لازم داشتید ما بهتون میدیم، ما نیروگاه بهتون، ما برق بهتون صادر میکنیم، ما انرژی بهتون صادر میکنیم، چرا شما اذیت بشید، بچه هاتون برن این استشمام کنن مریض بشن، خودمون بهتون میدیم. میخوان ما ارزمونه به عالم نشون. و اینم میدونن بچه شیعه اگر وارد یک وادی بشه تا به نتیجه نرسه ول نمی کنه. این اعتقاد به مهدویت، چون پیغمبر ما فرموده رحم الله امرن اذا عمل احکمه او اتقنه، خدا رحمت کنه کسی که وقتی یک کاری را انجام داد به آخرش میرسونه، تمومش میکنه. این اعتقاد به مهدویت، امشب کاملش کردم. پس اعتقاد به مهدویت به ما تلاش یاد میده، اعتقاد به مهدویت موتور جامعه رو به حرکت میندازه. و اینا هنر امام بودها، هنر امام فقط سرنگون کردن رژیم شاه نبود، هنر امام ای بود بچه های ما رو با ارزه کرد تو دنیا، دارن میبینن ارزشون رو تو دنیا. سومیش اینجوری گفتیم، اعتقاد به مهدویت انسان رو تربیت میکنه. این جملاتی که میخوام بگم اضافه بردی شده. آی رفقا، سه چیز تو مملکت ما بالا رفته، این ستا رو بذارید کنار هم ببینید چه نتیجه میگیریم. آمار زائرای جمکران چیه؟ بگید بالا رفته. آمار طلاق بگید بالا، آمار طلاق بالا رفته. آمار فساد بالا رفته. این ستاره بذارید کنار هم چه پیام میگیرید؟ از این طرف آمار زائرای جمکران بالا رفته، از این طرف آمار طلاق تو خونه ها بالا رفته، از این طرف آمار فساد تو جامعه بالا رفته. این سه تا جمله رو جلو هر کارشناسی بگذارید میگه رفتن به جمکرانتون خاصیت نداره. اعتقاد به معدویت بدون خاصیت یعنی بی‌تربیتی. تربیت نشدم، وقتی تربیت نشم اعتقاد به معدویت که فایده نداره که. اعتقاد به معدویت باید جامعه رو تربیت کنه. اساسی ترین جایگاه تربیت کجاست؟ خانواده. و دشمن خانواده های ما رو هدف گرفته. امشب یه حرفایی میخوام بزنم، هم جوونا گوش بدن هم پدر مادرها. جوونا یه جور گوش بدن، پدر مادرها یه جوره دیگه گوش بدن. دعوام را نیفته امشب تو خونه ها، ولی خوب گوش بدید. اگر اعتقاد به مهدویت درست باشه تو جامعه ما، باید تربیت ها قشنگ بره بالا. کانون تربیت هم خانواده یه. و واقعا بدونید دشمن خانواده های ما رو در هدف گرفته. چون اگه خانواده خانواده امام زمانی باشه، پدر امام زمانی، مادر امام زمانی، بچه میشه امام زمانی. اما اگر خانواده خانواده امام زمانی نباشد، دیگه محصولی خانواده به درد امام زمان نمیخوره. حالا دشمنی خانواده رو هدف گرفته. هدف گرفته چی شده؟ چند تا اتفاق افتاده. یک، اولین گام شکلگیری خانواده چیه؟ بلند بگی؟ ازدواج. ازدواجای ما شکل و شمائل امام زمانی نداره. این باید درست بشه. معتقدان به امام زمان، یاران عاشورا، باید ازدواج رو درستش کنن توی جامعه. کجای ازدواج رو درست کنیم؟ من یکی یکی میام جلو. یک، سن ازدواج. سن ازدواج متناسب با خواست امام زمان نیست. بابا دختر و پسر وقتی بزرگ میشن به هم احتیاج دارن، بنابر فطرت الهیشون، ساختمان وجودیشون. این احتیاج و نیاز اگر با ازدواج حل نشه، با چی حل میشه؟ با ارتباط. ارتباط هم حرامه. وقتی اینا با ارتباط حرام با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، حالا ارتباط تلفنی باشه، نامه‌ای باشه، خیالی باشه، تخیلی باشه، مخفی باشه، آشکار باشه، همه رقمش حرامه. بعضیا فکر میکنن حالا که دانشجو شدن تو دانشگاه ها مختلطه، ارتباط دانشجویی حلاله. نه، ارتباط دانشجویی هم حرامه. یعنی چی؟ پسری که میخواد با دختر، پسر میخواد با پسر حرف بزنه تو دانشگاه، 5 دقیقه طولش میده. همون حرفو میخواد به دختره بزنه، 10 دقیقه طولش میده. بقیه‌اش کرمه دیگه. شیطون میاد قاطی میشه. دخترم همینجوری. ارتباط حرومه دیگه. شاخودم که نداره که. حالا تو قالب بسیج دانشجویی باشه یا انجمن اسلامیش باشه، فرقی نداره که. آقای دو تا موجود نامحرمان حرامه. چرا؟ چون شیطون گفت هر وقت دو تا نامحرم بیان وسط، من میرم کارگردانش میشم. من میگم چی به هم بگی، چجوری به هم نگاه کنی. وقتی هم شیطون کارگردان باشه، نقش چی میشه؟ چه نقش حرام. شیطون گفته من کارگردانی ارتباط میشم. همچی قشنگ دیالوگ بهشون یاد میدم ها. همچی با هم لفظ و قلم حرف بزنن که دل هم دیگرم ببرن. همینجا یک نصیحت به خواهرها بکنم یا نکنم؟ فرق است بین گرگ و شیر. خواهرها میخوان گرگ باشن یا شیر باشن؟ ها، خدا پدرتون بیاموزه. خودشون گفتن میخوان شیر باشن. بارکالله. گرگ میگن میزنه به گله، 20 گوسفند رو پاره میکنه، یک گوسفند میبره. اما شیر میزنه به گله، یکی برمیداره میبره، دیگه پاره پوره نمیکنه. آی دخترا، محض رضای خدا 20 دل جوان رو پاره پوره نکنید، بعد یکی بردارید ببرید. هوایی که الله گفتن میخوام شیر باشین. گرگ صفت نباشید، شیر صفت باشید. یه دور انتخاب کنید، بردارید ببرید. بعضی از دخترها اول باید 20 جوون رو تیکفاره بکنن دلاشونو، تا یکی انتخاب کنن. به خدا گرگ صفتی خیلی بده. حالا بریم تو سن ازدواج. توی وادی میخوام بگم، اعتقاد به امام زمان میخواد ما رو تربیت کنه. تربیت اولین قدمش خانوادهه. تو خانواده اولین قدمش ازدواجه. آی جوونا، با پدر مادراتون رفیق بشید تو امر ازدواج. آی پدر مادرها، با بچه هاتون رفیق بشید تو امر ازدواج. سن ازدواج باید مشکلش حل بشه. نمیگم دخترها 9 ساله، میگم 15-16 سالگی فصلشه. نمیگم پسرا 13 سالگی، پسرا 20 سالگی فصلشه، اما متاسفانه سن دخترا شده 25 ساله برای ازدواج، سن پسرا شده 30 ساله، یعنی 10 سال تأخیر. توی 10 سال تأخیر چه اتفاق میفته؟ 10 سال موتور شهوت این جوون کار میکنه، منبع تأمین شرعی بگی ندارد، شیطون میاد سراغش برای نقشه میزه. و وقتی یک جوان وارد عرصه گناه شد، ولو گناه تخیلی، دیگه این نمیتونه منشأ تربیت یک اولاد صالح برای امام زمان باشه، یه سرباز برای امام زمان باشه. سن ازدواج باید حل بشه، والله به این سن ازدواج امام زمان راضی نیست، چون الان اتفاقش این شده رفقا، دختر و پسر الان دیر عروس داماد میشن که نیست که تو از هم جدا بشن. ببخشید رو منبر امام حسین دارم میگم، سن ازدواج رفته بالا، سن ارتباط اومده پایین. اتفاقی داره تو جامعه ما میفته. دومین چیزی که باید تو فرهنگ ازدواج حل بشه، امام زمانی بشه. اینا لازمه اعتقاد به مهدویت ها، و الا امام زمان ابن الحسنمون کشک رفقا، ببخشید آیه آخون بذارید یه حرفا بهتون بزنه. خیلی ها میشینن صبح تا شب بگن ابن الحسن، بابا یه کاری بکن ابن الحسن، گفتن که مشکل هم نمی کنه که. گام دوم تو ازدواج نرخ ازدواجه. آقا ازدواج ها خیلی گرون شده، ازدواج گرون شده، ارتباط ارزونه. بدبخت بیچاره میگیم آقا پسر ازدواج کن، میگه آقا کمترین ازدواج 4-5 میلیون تومان پول میخواد، از کجا برم بیارم؟ به 7 جد دو آبادم میخندم برم جلو، پول ندارم. خب چند سکه بهار آزادی؟ 1300 سکه بهار آزادی. تازه متدیناش میگن 300 سکه بهار آزادی. بابا مهریه یا 5 سکه یا 14 تا سکه، همین مقدارم زیاده به حضرت عباس. خرجای آنچنانی، یک بار مجلس برای بله برون، یک بار خواستگاری، یک بار نمیدونم چیه؟ نه حنابندون، یک بار عقد کنون، یک بار عروس برون، یک بار پاتخ برون، چه خبره؟ 40 تا مجلس میخوان بگیرن، این بدبخت از کجا بیاره خود؟ لذا دوربر ازدواج نمیره. بعد ارتباط چقدر خرجش؟ 1 سکه 5 تومانی. یه تلفن تو خیابون 1 سکه 5 تومانی. این جوون چه کار بکنه تو رو خدا؟ اعتقاد به مهدویت باید فرهنگ ازدواج ما رو عوض کنه. اگه باور داریم، آی پدر مادرها، آی جوونا، به شما دارم میگم، چون گاه وقتا پدر مادراتون گوش نمیدن، شما گوش بدید. رنگ پوست انسان به بچهش منتقل میشه، رنگ پوست. بچه‌ای که پدر مادرش سبزن، بچه هم سبزه میشه. پدر مادر سفیدن، بچه هم سفید میشه. به خدا قسم رنگ روح انسان هم به بچهش منتقل میشه. رضا وجود نازنین خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بگم میلرزه آدم اگه بگم روایتها. حضرت میفرمایند گناه انسان تا 70 نسلش اثر میکنه، تا 70 نسل اثر میکنه. بابا الان چجوری ازدواج کنیم؟ چجوری جوانا را بندازیم برای ازدواج؟ دختر و پسر متدین اگه پیدا کردیم، پدر مادرای بسرا، پدر مادرای دخترا به هم دیگه آشنا بشن، دستی دختر و پسر 5 تا بزرگتر بیان بشینن، یه آبگوشتی هم درست کنن، دست اینا رو بزنن تو دست هم، بگن برید به امون خدا، برید خدا پشت و پناهتون، حلال انجام بدید، حروم انجام ندید. نرخ ازدواج باید حل بشه. سوم، جشن ازدواج هم باید امام زمانی باشه. متاسفانه تو مملکت امام زمان داره متاسفانه داره مد میشه. یه چند سال انقلاب و جنگ نبود، ولی الان دیگه تو هر مجلسی نوار و ارکستر و نمیدونم قاطی پاتی و فیلمبردار مرد و زن و لخت و پتو، چه کار دارن میکنن؟ از کنار یکی از شهرهای شمال میگذشتم، دیدم عروس دامادو آوردن کنار دریا، عروس دامادو پیاده کردن، همه دارن دور اینا میچرخن و میرقصن. اینا مملکت شیعه. خب وقتی این جشن خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کرد. شب عروسی شب خشت اوله، چرا اینجوری؟ جوونا دارم حالا میخندید ولی به خدا جای گریه داره ها. خدا بر درجات شهید مصطفی ردانی پور بیفزاید. شهید ردانی پور یه پاسدار، یه طلبه، یه فرمانده، سال 62 به شهادت رسید. از اون یگانه های جنگ بود مصطفی.